نام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در سومین روز از تیر ماه 1402 خورشیدی، محمد زرقامی هستم، در این شنبه روز در کنار شما با مروری بر این خبرها. ولادیمیر پوتین گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد. تعدادی از ادمین‌های کلاب هاوس در ایران بازداشت شدند و روزنامه جوان اذعان کرد که تندروی در مورد حجاب اجباری نتیجه منفی داده است. این خبرها و بیشتر از اون رو در ادامه خواهید شنید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه محکوم کرد. آقای پوتین تأکید کرد که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه خواهد کرد. به دنبال ورود نیروهای گروه واگنر به خاک روسیه، تدابیر امنیتی در مسکو و شهرهای بزرگ آن کشور تشدید شد و نیروهای مسلح به حالت آماده باش در آمدند. بامداد شنبه یوگنی پریگوژین رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرد که نیروهایش مقر ارتش و فرودگاه شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند. رئیس گروه شبه نظامی واگنر گفته است که نیروهایش برای پاکسازی فرماندهی نظامی روسیه به سوی مسکو پیش خواهند رفت. گروه شبه نظامی واگنر که بخش بزرگی از نیروهای آن را زندانیان روس تشکیل می‌دهند، نقش عمده‌ای در اشغال مناطق شرقی اوکراین ایفا کرده است. رهبر این گروه بارها از وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش روسیه به دلیل عدم تأمین اسلحه و تجهیزات نظامی به جبهه‌های جنگ انتقاد کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تعدادی از ادمین‌های اتاق‌ها و کلاب‌های شبکه کلاب هاوس در روزهای اخیر بازداشت شدند. نرگس سیدال، خواهر مهوش یا سایه سیدال، در یک استوری اینستاگرامی هجوم ماموران امنیتی به خانه خواهرش و بازداشت او را تایید کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دانیال امین و سروناز میساقیان از دیگر ادمین‌های کلاب هاوس نیز بازداشت شدند. پس از برگزاری نشست مجازی نجات ایران در شبکه کلاب هاوس نیز شمار زیادی از شرکت کنندگان در این برنامه بازداشت شدند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله‌ای تازه اذعان کرد که سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری در ایران در جامعه بغض ایجاد کرده است. این روزنامه در مقاله خود اذعان کرده که سختگیری‌های بیش از اندازه و بیمورد مانند اخراج دانش آموز از مدرسه به دلیل پوشیدن جوراب سفید یا تأکید بر تیره بودن رنگ مانتوها شادی را از جامعه گرفته و تأثیرات بدی در جامعه گذاشته است. همزمان با انتشار این مقاله، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویری از یک نامه محرمانه فاش کرد که معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا از حراست این دانشگاه درخواست واگذاری ابزار دفاعی برای استفاده علیه دانشجویان منتقد به حجاب اجباری و منتقد به حکومت کرده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید بیش از 1200 پرونده در ارتباط با عدم رعایت حجاب اجباری در سیستم قوه قضایی مستندسازی شده و این نهاد به گفته او با قدرت به آن رسیدگی خواهد کرد. اسدالله جعفری تهدید کرد که قوه قضاییه با سرباز زنندگان از حجاب اجباری از طریق شناسایی و پرونده سازی برخورد خواهد کرد. او با تاکید بر شناسایی افرادی که از طریق فعالیت در فضای مجازی به حجاب اجباری معترض هستند گفت که تاکنون بیش از 50 مورد مروجان به گفته وی ولنگاری و اباحه‌گری را شناسایی و برای آنها پرونده سازی شده است. در روزهای اخیر فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهدید کرده بود برای زنان و دخترانی که به گفته او در فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یا افرادی که دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند، پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود. و در پی تظاهرات شهروندان علیه جمهوری اسلامی در 38مین جمعه اعتراضی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی موج جدید بازداشت‌های گسترده جوانان و نوجوانان معترض را آغاز کردند. همزمان کانال رصد بلوچستان ویدیوهایی از یورش نیروهای امنیتی به مدرسه مفتاح العلوم شهرستان راسک از مدارس دینی اهل سنت منتشر کرد. در این حمله چند تن از روحانیون اهل سنت در شهر راسک نیز بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شدند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری. و اما در ادامه همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 2:05 بعد از ظهر به وقت ایران با مجله نیمروزی و مطالبی که خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تحرکات شبه نظامیان واگنر را شورش مسلحانه و خیانت به کشور نامید. نگاهی به این موضوع از دریچه تحلیل با احمد وحشیته. همچنین از پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شما خواهیم گفت. این پیام حاوی چه موضوعی است؟ آیا نشانی از شکاف در بین دو نهاد اطلاعاتی دارد؟ در این باره نظر رضا علیجانی را خواهید شنید. و موضوع دیگری که این روزها بسیار درباره‌اش صحبت می‌شود، مسئله واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این واگذاری و جزئیات اون در گزارش مهدی طاهباز. و در نهایت هم با سعید پیرمحمویی و خبرهای ورزشی همراه خواهیم بود. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. و البته این وعده رو بدم که شما این مجله رو همین لحظه میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم شنوندهش باشید. و اگر درباره محتوای اون نظری دارید، نظر خودتون رو میتونید برای ما منعکس کنید از همین طریق و با استفاده از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام. اما بپردازیم به آنچه که مسکو در این 24 ساعت گذشته از سر گذروند. در پی تصرف برخی از پایگاه‌های نظامی و نهادهای دولتی در شهر رستوف روسیه توسط مزدوران نظامی واگنر و واکنشی که رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین داشت و گروه واگنر رو به شورش مسلحانه و خیانت به روسیه متهم کرد، آقای پوتین در یک سخنرانی ضبط شده اعلام کرد کرملین اجازه نخواهد داد کشور تجزیه شود و از مردم روسیه محافظت خواهد کرد. ایشون همچنین تأکید کرد که کشور با خیانت مواجه شده و گروه واگنر رو متهم کرد که از پشت به روسیه و مردم خنجر زده. در اینجا همراه هستیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. آقای وحشیته، شاید بد نباشه برای شنونده‌های ما که در این لحظه با ما همراه هستند، شما اول یک مشاهداتی از آنچه که امروز در مسکو دیدید رو ارائه بدید و فضایی که به هر حال بر پایتخت حاکم هست با توجه به اتفاقاتی که افتاده، و پس از اون بپردازیم به ماجرا و بیشتر بازش کنیم.
با درود خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا، خب من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم میتونم بگم که تقریبا 3-4 کیلومتر با خود میدان سرخ فاصله دارم و توی مسکو شرایط یک شرایط عادی هستش. البته خب اعلام شده که مثلا برنامه هایی که وجود داشته کنسل شده، از جمله این که مثلا برنامه پایان سال تحصیلی دانش آموزان قرار بود امروز باشه توی مسکو کنسل شده و همینطور میتونیم بگیم که توی همه مناطقی که حالا در مسیر مسکو تا رستوف هستش که حدودا 960-70 کیلومتر فاصله داره.
ارتباط ما به نظر با آقای وحشیته قطع شد. همکارم تلاش میکنن که احمد وحشیته رو یک بار دیگه به ما وصل کنن. تا احمد وحشیته ارتباطش با ما برقرار بشه، اجازه بدید که ما یک آگهی رو بریم و برگردیم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب ارتباط ما یک بار دیگه برقرار شد. آقای بخشیت ادامه رو بگید برای ما که سریع بریم سراغ بقیه سوال‌ها.
بله، البته داشتم عرض می‌کردم که توی کل مناطقی که از خود مسکو هستش تا روستوف، حالا اون تقریبا 970 کیلومتری که وجود داره، تدابیر امنیتی خوب هست و هر چی ما از سمت مسکو به خود روستوف نزدیکتر میشیم، این تدابیر امنیتی بیشتر میشه. حتی خب اعلام کردن توی مناطقی مثل خود لیپیسک یا خود روستوف که مردم تا جایی که امکان داره از خونه هاشون بیرون نیان، اما زندگی توی مسکو توی یک شرایط عادی هستش.
آقای بخشیده، من دیدم که برخی از مقام های اوکراین میگن که دارن وضعیت رو از نزدیک رصد میکنن، حالا از طریق اخبار و از طرق مختلفی که دارن، و حتی یکی از مشاوران نظامی ولادیمیر زلنسکی گفته بود که این نشان دهنده اتفاقی که الان افتاده نشان دهنده شکاف در بین، حالا این گونه بگیم، طبقه الیت روسیه است. تا چه اندازه میشه این رو با واقعیت همخون دونست و اینکه این شکاف رو معنادار میشه ازش، یعنی معنادار جلوه میده؟
ببینید، به هر حال این شرایطی که امروز الان توی روسیه وجود داره، یعنی از دیشب تا الان رو، طبیعتا همه کشورها زیر نظر دارن، نه فقط اوکراین، طبیعتا چین، همه کشورهای خود منطقه CIS که امروز گفتگوی تلفنی آقای پوتین رو میبینیم با همه رؤسای جمهور مثل بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، و خب همه تاکید دارن که این یک مسئله داخلیه. خود کاخ سفید دیشب اعلام کردش که آمریکا هم با دقت این موضوع رو داره دنبال میکنه. اما نکته ای که چرا حالا این اتفاق افتاده، بیشتر به نظر میرسه که این رو باید توی اختلافی دونست که در واقع فرمانده واگنر داشت با خود وزیر دفاع. این اختلاف توی حدود یک ماه و نیم پیش روی بحث جنگ باخمود هم خیلی پررنگ‌تر شده بود و میشه گفت که شاید انتظار آقای پریگوژین این بود که اصلا عملاً آقای بتونه آقای شویگو وزیر دفاع رو برکنار بکنه و خودش یک مقام عالی رتبه تری رو کسب بکنه به اصول دولتی، بتونه سرمایه های بیشتری رو کسب بکنه برای اینکه بتونه اون گروه خودش رو توسعه بده. موضوعی که آقای پوتین حالا امروز تو صحبتش از اون به عنوان جاه طلبی عنوان میکنه، اما اون چیزی که برای خود من جالب هست و به اون خیلی فکر میکنم این هستش که به هر حال آقای پریگوژین اطرافیانش به او چه داده هایی رو دادن که او تصور کرد که اگر بیاد دست به چنین موضعی بزنه امکان موفقیت برای اون وجود داره، و مهمتر این که اصلا اون چه سناریویی رو در تفکر خودش داره که مبتنی بر اون سناریو فکر میکنه که میتونسته به یک دستاوردی داشته باشه. چون به نظر خیلی دشوار هست ما بخوایم از شرایطی صحبت بکنیم که مردم در این فضایی که وجود داره بیان مثلا در کنار آقای پریگوژین بیستن.
تا چند از این سناریویی که خود مقام های روسیه مطرح میکنن در خصوص اینکه این افراد مزدور هستند یا دست نشانده کشورهای دیگه هستند و دست به این اقدام زدن، حتی مسئله خود آقای پریگوژین، تا چند از واقعا میشه محتمل دونست؟ تا چند از اینها رو میشه در کفه‌ای گذاشت که به هر حال بگیم که اونها هم مسئله تئوری توهم توطئه رو دارن پیش میبرن؟
ببینید، این خیلی سخته. طبیعتاً یک کسی مثل من که الان به عنوان تحلیلگر داره اخبار رو نگاه میکنه اصلا نمیتونه بیاد این حرف رو بزنه، تایید بکنه یا رد بکنه، چون دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداره. اما اون چیزی که وجود داره، مثلا بله، ما همزمان با این اتفاقی که میبینیم، ما ضد حمله اوکراین رو هم دیشب شاهد بودیم. شاید انتظار میرفت با توجه به شکافی که در نیروهای نظامی رخ داده و حالا نیروهای جنوب باید همه برن مثلا به سمت باخمود، بتونه یک ضد حمله دیگه حتی از سمت زاپاروژیا اعمال بشه و این بتونه یه فرصت طلایی واسه اوکراین باشه. حداقل دیشب این اتفاق این فرصت طلایی رو رقم نزد. اگر توی این دو سه روز آینده خب این شکافه بیشتر بشه یا تأمل روسیه ناچار بشه که بیشتر روی خود همین شهرهایی باشه که الان در واقع محل درگیری شده تو خود خاک روسیه، که حالا اون چیزی که امروز اعلام کردن گفتن که این اقدامات ضد تروریستی باید توی این شهرها بیشتر انجام بشه، اینجا ممکنه تمرکز سبب بشه که از تو خود تنش با اوکراین جا بمونن. حالا
یعنی پس میتونه به نظر شما سرنوشت جنگ رو دستخوش تغییر قرار بده؟
نکتم همینه. اگه ما بخوایم بگیم که این عوامل سبب میشه که آخرش بگیم مثلا آقای پریگوژین یک ارتباطی داشته و در واقع این فضای طلایی رو درست کرده یا نه، باز خود این خیلی سخته که ما بخوایم از این صحبت بکنیم. نمیشه اصلا با قطعیت همچین حرفی رو رد یا تایید کردش. اما اینکه اوکراین هم آیا اینکه میتونه از این استفاده بکنه یا نه، حداقل دیشب نتونست استفاده بکنه و باید ببینیم که این بحران چقدر دیگه میتونه ادامه دار باشه، مثلا آیا بیشتر از یکی دو روز میتونه ادامه دار باشه یا نه. با توجه به اینکه خود وزارت دفاع هم تا جایی که من متوجه شدم اعلام کرده که همه گروه واگنر میتونن بیان و زیر نظر وزارت دفاع در واقع ادامه همون فعالیتشون رو داشته باشن.
ولی چقدر اونها میتونن اعتماد کنن به صحبت‌های وزارت دفاع و دولت آقای پوتین؟
ببینید، بدنه گروه واگنر میتونیم بگیم که این انتظار میره که بدنه گروه واگنر طبیعتاً با خود پریگوژین خیلی هم همراه نباشه. به هر حال به خاطر اینکه اونها هم به عنوان یک نیروی نظامی وقتی که رفتن اونجا استخدام شدن، یک مهمترین شاید شاخصه بحث پرداخت مالی بوده که رفتن توی این گروه استخدام شدن، به ویژه توی این ایامی که خب تبلیغاتش هم وجود داشته، و مهمتر شاید شاخصه دوم بحث خود هویت روسیشون هستش. طبیعتاً برای اونها خیلی هم تفاوت نداره با توجه به اینکه خود آقای پریگوژین مثلا تلاشش این بود که بتونه مثلا خودش در واقع آقای شویگو رو برکنار بکنه و خودش مقام بالاتری رو کسب بکنه. امروز هم حتی سخنرانی که معاون وزیر دفاع روسیه داشتش در جمع بخشی از نیروهای واگنر همین موضوع رو اعلام کردش. حالا ما تا همین الان هم از در واقع زد و خورد نیروها رو حداقل ما شاهد نیستیم تو اخبار روسیه و اون چیزی که مشخصا توی روستوف، بله آرایش نظامی وجود داره، اما در این حال شما ملاحظه میکنید که همین امروز معاون ستادکل روسیه یا معاون وزیر دفاع روسیه رفتن با آقای پریگوژین صحبت کردن، نیروهاشون هیچ کدوم با هم دیگه هنوز زد و خوردی ندارن. بله. و من فکر نمی کنم که خیلی امکان این وجود داشته با توجه بشه به فضای سیاسی که در خود روسیه فعلا حکمفرما هستش.
سپاسگزارم احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو که با ما بود و نگاهی کردیم به آخرین تحولات بحران روسیه. اما بپرسیم به ماجرای پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و یکی از ضعف‌های این دو نهاد رو عدم تفاهم بین دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرده بود. گفتگویی رو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم آیا این همون مفهومی رو به ذهن متبادر می‌کنه که تحت عنوان موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی ازش یاد می‌شد.
اینها مهمترین مقامات نظامی و سیاسی و امنیتی کشور جمع شدن و مرتب از خطر و خطر براندازی و پیشگیری از توطئه دشمن و آمادگی اقدام به موقع یاد میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیگن که مردم ناراضی هن، فقط میگن دشمن رو زنان، جوانان و اقوام سرمایه گذاری کرده. این یه پارادوکسه. یعنی جمهوری اسلامی دستگاه سیاسی و امنیتیش به مثابه یک عقب مانده آموزش ناپذیر عمل میکنه. پارادوکس دوم هم این هست، دو تا نهاد اطلاعاتی موازی وجود داره، به جای اینکه بیان این دو تا نهاد رو ادغام بکنن میگن که نه، این دو تا نهاد باید با هم هماهنگ باشن. شیرازی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا میگه که به هر حال ما نیاز به دو تا نهاد نظامی داشتیم، همینطور نیاز به دو تا نهاد اطلاعاتی داریم، حالا باید اینا رو با هم هماهنگ کنیم. یعنی دو تا پارادوکس مهم رو اینا حاضر نیستن اساسی ببینن. این از نظر مضمون و فرم مسئله. اما مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی از یک طرف در نگرانی و حراس از جنبش جان به لب رسیدگان ناشی از فقر و فلاکت مردم شورش گرسنگانه، از یه طرف هم در آستانه سالگرد جان باختن مهسا و بازگشایی دانشگاه ها نگران دوباره موج را افتادن موج اعتراضاته. این از طرفی، یعنی با جهان بیرون خودش مشکل داره، یعنی مردم ایران. از طرفی هم در درون خودشون، یعنی همین چیزی که خامنه‌ای ازش گلگی کرده و فلسفه تشکیل این جلسه در مشهده، یعنی نگرانی از اختلافات تحلیلی، نگرانی از بانبازی‌ها و مسئله دار شدن نیروهای بدنه اینها در همه عرصه‌ها، نگران این هم هستن.
شما تا چه اندازه این اختلافی رو که ازش صحبت میشه یک اختلاف جدی میدونیم؟ با توجه به اینکه اگر خاطرتون باشه در هنگامه اعتراض ها این دو نهاد اطلاعاتی حتی بیانیه مشترک دادن درباره وضعیتی که حاکم شده بود، و پس از اون هم ما در کنارش در این مدت شاهد این بودیم که برخی از فایل‌های صوتی افشا شده که مثلا یکیش نشست 2 ساعته‌ای بود که فرماندهان بسیج داشتن و در اونجا صحبت میشه از این ماجراها. وقتی نگاه میکنیم به مجموعه این فعالیت‌های اطلاعاتی یا بیانیه‌هایی که به صورت آشکار و علنی بیرون اومده یا همون فایل صوتی، چه چیزی رو میتونیم درک کنیم؟ آیا واقعا این نشان شکافی در بدنه اطلاعاتی جمهوری اسلامیه، یا به هر حال یک راهی برای اینکه جامعه رو بیشتر تحت تأثیر قرار بدن؟
در سطوح فوقانی اختلاف تحلیل به گمان من الان خیلی اندکه. در ابتدای شکل‌گیری اطلاعات سپاه واقعا یه مدار متفاوت بودن، ولی بعد از اون به یه نوع رقابت و حسادت و نزاع سیاسی و حتی نزاع در رابطه با منافع اقتصادی، چون هر دوتا نهاد دارن فعالیت اقتصادی میکنن، منجر شده. ببینید مازیار ابراهیمی رو و اون دسته‌ای که به اتهام ترور دانشمندان هستی بازجویی کردن و اعترافات دروغ گرفتن، اطلاعات سپاه میاد افشا میکنه. بازداشت شده‌های محیط زیست اطلاعات میاد میگه نه اصلا اینو برانداز نیستن. قبلتر هم در پرونده ملی مذهبی و در دهه 70 همین بود، ابتدای دهه 80 که وزارت اطلاعات گفت اینا برانداز نیستن، اطلاعات سپاه ما رو گرفته بود میگفت اینا براندازن. و اینا بیشتر از اون چی که اختلاف تحلیلی باشه اختلاف باندی و نزاهای باندیست، مرتب هم این بیشتر شده. این در سطوح بالای نیروهای اطلاعاتی. اما سطوح پایینشون بحثشون اختلاف با همدیگه نیست، بحثشون اختلاف با نظامه. یعنی اینها نمیخوان زیر بار تحلیل‌های بروند که میخواد بگه که مثلا 20 تا کشور جهان، ببینید فرمانده اطلاعات سپاه آقای سردار کاظمی میگه بیش از 20 سرویس اطلاعاتی بیگانه در این اختشاشات نقش داشته و هرچی کشور رو نقشه حفظ بوده گفته، حتی کوزوو و ایسلند و نیوزلند.
گفتگویی بود با رضا علیجانی که شنیدید. اما به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه تخلفات برای بازیگران گفته. جزئیات بیشترش از مهدی طاهباز.
به دنبال واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی فیلم و سریال به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حالا پیمان جبلی رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه‌ای برای تهدید برخی بازیگران و محدود کردن فعالیت‌ها در سامانه‌های نمایش آنلاین خبر داده است. پیمان جبلی روز 31 خرداد در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم درباره هنرپیشه‌های به توصیف این خبرگزاری حاشیه آفرین شاغل در سریال‌های نمایش خانگی، اعلام کرد که این سازمان در حال پیگیری آیین‌نامه تخلفات در مجلس و دولت است تا دستگاه قضایی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روان‌تر و سهل‌تری را طی کند. این تهدید درباره ورود قوه قضاییه برای برخورد با بازیگران در حالی انجام شده که طی ماه‌های بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران، تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل حمایت از معترضان یا مقاومت در برابر حجاب اجباری با احضار، بازداشت، ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و حتی ممنوع المعامله شدن مواجه شدند. پیمان جبلی حالا درباره پلتفرم‌های نمایش خانگی مدعی شده که تا قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی هنجارها را رعایت نمی‌کردند و به فرایندهای قانونی دریافت مجوز تولید و پخش توجه نداشتند. در ماه‌های اخیر پخش برخی سریال‌های تولید شده برای پلتفرم‌های نمایش آنلاین با انتقادات فراوانی از سوی مسئولین صدا و سیما و یا رسانه‌های حاکمیتی مواجه شده. به عنوان نمونه، تولیدکنندگان سریال رهایم کن که قسمت آخر آن هفته گذشته پخش شد، به رواج آنچه بی‌بندوباری و نمایش روابط خارج از قاعده توصیف شده متهم شده بودند. ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که زیر نظر صدا و سیما، خواستار توقیف این سریال شده بود، اما با توجه به مشخص نبودن مسئول اصلی پلتفرم ها، این مجموعه تا آخرین قسمت روانه سامانه های نمایش آنلاین شد. اما حالا صدا و سیما که شبکه نمایش خانگی را رقیب اصلی خود می‌بیند، با جدیت بیشتری در جهت سانسور و محدود کردن تولیدات پلتفرم‌ها متمرکز خواهد شد. در همین رابطه روز پنجشنبه 1 تیر و در پی اعلام واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی بازیگران و کارگردانان فعال در پلتفرم‌ها با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. آنها نوشتند: چراغ سبز رئیس دولت به صدا و سیما، یعنی پایان نمایش خانگی.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدی درباره تدوین آیین‌نامه تخلفات برای بازیگران و پلتفرم‌های آنلاین نمایش خانگی از سوی صدا و سیما در پی واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به این سازمان حکومتی. اما در ادامه خبرهای ورزشی و داغ‌ترین هاش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران در ادامه بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها مغلوب آمریکا شد. ایران در سه ست پیاپی با نتایج 25-22، 25-18 و 25-23 این بازی رو به آمریکا واگذار کرد تا پنجمین شکست در هفت بازی گذشته رو تجربه کنه. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران که تا اینجای کار تیمش نتایج بدی کسب کرده، معتقد شاگردانش نیاز به زمان دارند و ایران هنوز جزو 10 تیم برتر والیبال دنیا است.
ما جزو 10 تیم برتر دنیا هستیم، جزو 4 تیم یا 5 تیم شش تیم برتر دنیا نیستیم. اصلا من تیم 12 دنیا رو تحویل گرفتم. به هر حال تعارف هم نداریم. بازیکنای خیلی خوبی رو ما از دست دادیم و الان یه تغییراتی داره اتفاق میفته. این تغییرات مستلزم اینه که حوصله کنیم، صبر خرج بدیم.
تیم ملی والیبال ایران امروز و ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در آخرین بازی از هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها مقابل هلند میزبان این هفته قرار می‌گیره. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی مرحله گروهی 2-1 کره جنوبی را شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین گروه بی جام ملت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار گزارشی به پیروزی خیره‌کننده ایران مقابل کره جنوبی و صعود شاگردان حسین عبدی به عنوان صدرنشین به مرحله 1/4 نهایی پرداخت و نوشت عبدی بعد از توقف شاگردانش مقابل قطر فعالیت‌های دست جمعی بیشتری را در برنامه‌های بازیکنانش گنجوند، از جمله پخش فیلم‌های شاد و خنده‌دار تا اطمینان حاصل کنه که بازیکنان از نظر ذهنی ریکاوری شدن و ذهنیت مثبت خودشون رو حفظ میکنن، موضوعی که به نظر میرسه کارساز بوده. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران فردا و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا به مصاف یمن تیم دوم گروه A میره. علیرضا شهریاری دروازه‌بان تیم فوتبال امید مس کرمان به ضرب گلوله کشته شد. گلر جوان مس که در فصل گذشته لیگ برتر هم در تمرینات تیم بزرگسالان این باشگاه حضور داشت، در یک نزاع خانوادگی و با تیراندازی یکی از بستگانش به قتل رسیده. رسانه‌های ایران دلیل درگیری و قتل این فوتبالیست رو اختلافات مالی، ارثیه و مسائل شخصی عنوان کردند. وزارت ورزش ایران با انتشار بیانیه‌ای از برخورد قضایی با عاملان حمله و درگیری فیزیکی در خوابگاه تیم وشوی زنان ایران خبر داد. بعد از درگیری فیزیکی پدر سه ورزشکار در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور، فرد مهاجم روز جمعه به خوابگاه تیم وشوی زنان حمله کرد که باعث ایجاد خسارت و همچنین زخمی شدن برخی از ورزشکاران شد. لیگ برتر 23 فوتبال ایران از روز پنجشنبه 12 مرداد ماه آغاز میشه. ساحل مهدی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران با اعلام این خبر گفته بعد از هماهنگی با امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی و بررسی برنامه‌های تیم ملی قرار شد لیگ برتر در تاریخ 12 مرداد ماه شروع بشه. باشگاه اینتر میامی آمریکا اعلام کرد سرجیو بوسکتس کاپیتان پیشین بارسلونا به این تیم پیوسته. بوسکتس در پایان فصل پس از 18 سال لالیگا رو ترک کرد و حالا دوباره با همتیمی سابقش لیونل مسی هم بازی خواهد شد. این دو بازیکن 13 فصل از 2008 تا 2021 با هم در بارسلونا هم بازی بودند و با بارسلونا 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و 8 عنوان لالیگا رو کسب کردند. گفته میشه عربستان خواستار جذب بوسکتس هم بوده، ولی این بازیکن مثل مسی به پیشنهاد عربستانی‌ها جواب منفی داد و به اینتر میامی پیوست. روبن نوز کاپیتان تیم فوتبال ولورهمپتون به الهلال عربستان پیوست. فوتبالیست 26 ساله پرتغالی با قراردادی 47 میلیون پوندی و در حالی که یک سال تا پایان قراردادش با تیم لیگ برتری ولورهمپتون انگلستان باقی مونده بود، به الهلال فروخته شد. پیشتر کریم بنزما از رئال مادرید به الاتحاد ملحق شد تا با همتیمی سابقش کریستیانو رونالدو که در النصر بازی میکنه در لیگ فوتبال عربستان رقابت کنه. انگولو کانته از چلسی هم اوایل هفته اعلام کرد که به الاتحاد میره. ادوارد مندی گلر چلسی و برناردو سیلوا از منچستر سیتی هدف‌های بعدی دو تیم الاهلی و الهلال برای به خدمت گرفتن هستند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با با پایان خبرهای ورزشی لحظه به لحظه نزدیک میشیم به پایان این مجله خبری و تحلیلی نیمروزی. مجله بعدی ما در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد و تا اون لحظه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. اگر در بریان چه که شنیدید نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو برای ما منعکس کنید، @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو بهتون پیشنهاد میکنم. روزتون بخیر.